فرصت داریم که از خود بپرسیم بعد از شهدا ما چه کرده ایم. در این لحظه دعوت میکنم به برنامه مشق شهیدهایی گوش کنید. موضوع این برنامه گفتگو با آزادگان و بیان خاطرات ایشان هست به مدت 52 دقیقه.
آقا چیزی نمونده برسن، الانه که قیچی میکنم. چقدر مهمات داریم؟
مهمات؟ هیچ.
خب پس چیکار کنیم؟
هیچ، فقط انقدر وقت داریم که بنویسیم. یکی یکی بگیم من خودم می‌نویسم. یه قلم و کاغذ بدیم. بسم الله.
بنویس حاجی جون، بنویس اینو. همه جا قرمزته.
بی خود قرمز قرمز نکن. فقط آبی داداش. همینم بنویس.
همه حساب کتاب رو بسپریم به حاج رضا، خودش میدونه چیکار کنه. علیون کسی
مواظب مادر آقا جون باشین. بگین حلالم کنن. ایشالله که نرگس هم خوشبخت بشه.
تو نمیخوای چیزی بگی؟
آخه مال من یکم خصوصیه.
ها این عاشق حاجی، این خصوصیه یعنی عاشق بابا.
بیا خودت بنویس، پشتش بنویس.
بسم الله الرحمن الرحیم.
چقدر روی تن ترکش نشست و رگای خاکو پر کردی با خون، که دست بردار نیست این خاکت تا یه لحظه از پلاک و استخون. تو آغوش خدا خوابیدی شاید که دیگه قصد کردی بر نگر، کدوم حاجت رو میخواستی بگیری که حتی دست و پاتم نس کردی.
و آنان که از جان گذشتند برای ایمان. دفاع مقدس از آن رو دفاع مقدس شد که در پی دفاع ناموس بود. دفاع از خاک پاک نام وطن که آن هم ناموس جوانان غیور. آنها به آرمانهایشان رسیدند، اما حفظ آرمان آنان که رفتند و در یادها ماندند تنها مزین شدن خیابانهاست به نام پاک آنان نمیدند. مشق شیدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو و خوبان همیشه همراه مشق شیدایی. به این نوبت از مشق شیدایی خوش آمدید. با بهترین درودها به روان پاک و مطهر شهدای 8 سال دفاع مقدس و امام شهدا و با افتخار این نوبت از مشق شیدایی رو تقدیمتون میکنیم. خواهش میکنم همراه ما باشید. مشق شیدایی هر هفته همین ساعت و همین جا، یعنی در شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم شما عزیزان میشه و سعی داره بپردازه به ابعاد مختلف 8 سال دفاع مقدس، 8 سال ایثار و فداکاری و از خودگذشتگی. هموطن از و ارجمند، خوبان همیشه همراه رادیو گفتگو و خوبان همیشه همراه مشق شیدایی، در این نوبت از مشق شیدایی در ادامه برنامه هایی که در محضر آزادگان سرفراز و سربلند کشورمون بودیم، قصد داریم همین موضوع رو ادامه بدیم و بشینیم پای صحبت ها و خاطرات آزادگان عزیزمون، خاطراتی که مقام معظم رهبری هم بر گفته شدن اونها تأکید داشتن و بر اینکه این خاطرات منتشر بشه و در رسانه ملی، در صدا و سیما، در کتاب‌ها، در همه رسانه‌هایی که وجود داره بیان بشه و از این گوهر عظیم، این آزادگان سرفراز و سربلند، انشاءالله همیشه استفاده بشه. قصد داریم خدمت دو تن از آزادگان عزیز کشورمون باشیم و ازتون دعوت میکنم همراه ما باشید و صحبت های این دو بزرگوار رو بشنوید که قطعاً شنیدنی خاطرات کسانی که اون روزها رو دیدن، چشیدن و لمس کردن. شب خوش شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. امیر سرتیپ دوم جناب آقای حسین یاسینی عزیز، رئیس دفتر ارتباطات مردمی فرماندهی محترم نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، مهمان ما هستند که از یادگاران ارزشمند 8 سال دفاع مقدس هستند و 27 ماه رو در زندان‌های رژیم بعث عراق در اسارت به سر بردن. و همچنین دیگر مهمان از ارجمند برنامه امشب، جام سرهنگ اکبر سلیمی، از فرماندهان تیپ تکاوران ذوالفقار ارتش جمهوری اسلامی ایران که ایشون هم به همراه امیر یاسینی عزیز 27 ماه در اسارت بودن. امیر یاسینی، عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی. خیلی ازتون ممنونیم که مجدد دعوت ما رو پذیرفتین و بنده نوازی فرمودین، تشریف آوردین در مشق شیدایی رادیو گفتگو خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام محضر شما مجری توانمند و همچنین دست اندرکاران رادیو گفتگو و به ویژه مخاطبین عزیز شبکه رادیوی گفتگو، بلخص برنامه مشق شیدایی.
خیلی ممنون، متشکرم امیر، انشالله خدمتتون خواهیم بود. جان سنگ، خدمت حضرت عالی هم عرض سلام و ادب دارم. از شما هم ممنون، سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتین، تشریف آوردین، خدمتتون
هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با درود به روح پرفتوح شهدای ایران اسلامی، تشکر و قدردانی میکنم از حضرت عالی و گروه شما که دعوت به عمل آوردید که ما خاطراتی از جبهه و جنگ و دوران اسارت خود رو رسانه‌های ملی ما قرار بگیره. باشد که انشالله نسل آینده ما بتونه بهره‌برداری بکنه از اینکه جوانانی در اون دوران بودن و چه ها کردن با همه محدودیت هایی که ما در جبهه و جنگ داشتیم.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم جان سنگ. انشالله خدمت تو خواهیم بود. من با اجازه شما بحث و گفتگون رو با امیر یاسینی عزیز آغاز میکنم. امیر خدمت شریفتون عرض بکنم، من داشتم بیانات مقام معظم رهبری رو در دیدار جمعی از آزادگان با ایشون نگاه میکردم. سال 91 این دیدار انجام شده، 25/5/91. تعدادی از آزادگان سرفراز کشورمون اونجا خاطراتشون رو مطرح کردن. مقام معظم رهبری نکته‌ای رو اشاره کردن اونجا، تأکیدی که حالا من عرض کردم داشتن بر گفته شدن این خاطرات، فرمودن که مسئله اسارت از ابعاد مختلفی قابل توجهه. یکی از ابعاد همین خاطرات با ارزشیه که دوستان بیان کردید. در ادامه ایشون گفتن که من کتاب‌هایی رو مربوط به خاطرات آزادگان مطالعه کردم و اون چی که مربوط هست حالا به سید عزیز بزرگوار ما سید آزادگان مرحوم آقای ابوترابی مقام معظم رهبری، فهمیدم که مطالعه کردم. ایشون در ادامه گفتن که میتوان حد زد که اون چی که در خلال بیانات و نوشته ها در مورد دوران اسارت گفته شده یه بخش کوچیکیه از یک داستان بلند و ما همچنان احتیاج داریم که این داستان بلند رو بشنویم و در واقع بهره‌مند بشیم. ما هم دوست داریم توی این دقایقی که در مشق شیدایی امشب خدمت حضرت عالی هستیم و در محضر جام سرهنگ سلیمی عزیز، از اون 27 ماه مخصوصا بشنویم که در زندان‌های رژیم بعث عراق بودید، این که چطور اصلا این مسیر آزادگیتون شروع شد، کجا اتفاق افتاد و این 27 ماه بر شما چه گذشت، علاوه بر سختی هایی که داشته بالاخره شما توی اون 27 ماه به ظاهر حداقل زندگی کردین، از اون روزها و شبها بیشتر برامون بگین توی این مشق شیدایی که تونسته باشیم حداقل قدری از این دریای بزرگ رو چشیده باشیم.
عرضم خدمتتون که خب اسارتمو به گونه رقم خورد که قبول قطعنامه انجام شده بود و 4 روزم از پذیرش قطعنامه از سوی ایران اسلامی گذشته بود و در این ناباوری دشمن بعثی مبادرت کرد به یه تهاجم گسترده، نه تنها در سومار که منطقه مأموریت اون بود بلکه در جنوب هم این حرکتش انجام گرفت و بعدش هم ماندین و ارکان که در منطقه کرند و اسلام‌آباد به حساب پشتیبانی کرد او داد. به هر صورت بعد از 4 روز مقاومت، در حال این مقاومت شکسته شد و ما به اسارت دشمن در اومدیم.
بله.
اولین شهری که نزدیک به ما بود مندلی بود و بعدش هم بعقوبه و از اونجا هم ما رو بردن زندان اردشیر. بسیار زندان مخوفی بود، شاید قریب مثلا 36 نفر ما رو توی جایی که حدودن میشه 2 درصد بود که 18 نفر از بچه ها میمدن توی حیات، اون گرمای تفتیده ماهای دیگه مرداد وارد شده بودیم.
بله.
و خیلی هم گرم بود که به حساب اگه پا میذاشید اون قسمت کف سیمان باور میکنیم میسوخت اینقدر، چون جا دیگه نبود دیگه برای اینکه اونها بتونن حداقل 18 نفر استراحت بکنن. ما میمدیم و این همه سلولا همینطوری بود، سلولای تنگ، اینا امکانات کم، آب به حساب محدود بود، غذا همینطور، برخوردها بسیار به گونه بود که نفراتی که مجروح شده بودن از چندین ناحیه تیر و ترکش اینا خورده بودن و چرک و خوناب و عفونت تمام اعضا و جوارشون گرفته بود، متاسفانه هر چقدر میگفتیم اینا رو مثلا به بیمارستان انتقال بدیم میگفتن که چون فرمانده در مرخصی است ممانعت میکردن و توجه اصلا نداشتن. و یکی از افسرهای وظیفه ما که اون هم همین شدت جراحت پیدا کرد، منتها یکی از تیرهایی که به زیر گلوش خورد و جلو صورتش عبور کرد و شکاف و حفره ایجاد کرد و این عفونته باعث شد که این توان حتی از خواهم که خوردن آب و آشامیدن اینا رو نداشت. و ما با میله خودکاری که بچه ها پیدا کرده بودن از نیروهای بعثی که به جا مونده بود اونو به عنوان مثلا نی استفاده میکردن میدن در اختیارش. چند روزی دوام بود، روز تاسوعا در حال جان به جان آفرین تسلیم کرد.
عجب.
و میخوام بگم که با همه این سختی ها 87 روز رو ما اونجا سپری کردیم تو زندان اردشیر و یاد امام موسی کاظم علیه السلام میوادیم که اون زمان به ساچگونه این دوران رو سپری کرد. به هر حال حالا شوق همه اسرا به این بود که بتونن یه روزی برگردن اردوگاه، چون صحبت از اردوگاه بود و امکانات بهتر اینها، و اونجا هم ما میدیم که یک سری اعلامیه‌ای زدن که شما ارکان که به عنوان مهمان ما هستید، بعد نام ملعون سید رئیس یعنی صدام می‌بردن، تو هر آسایشگاهی چند تا از این برگای آچار رو زده بودن، تایپ کرده بودن، و میدونیم که اصلا برخوردا اینگونه نیست، برخوردا بسیار خشونت آمیز و تند و قهرآمیز هستش. به هر حال بهترین راه رو چون من گفتم یه خورده شیوه مصاحبه رو تغییر بدیم.
بله.
و عزیز و بزرگوارم یکی از دوستان ما بود که اونجا بیشتر با هم دیگه آشنا شدیم و جز علاقمندان به ورزش و فوتبال و ارتون چیزا بود، گفتیم سمت سوی مصاحبه و صحبتمون رو ببریم با همه کاسیا و محدودیت بود، گفتیم چیکار کنیم اونجا که بتونیم این روح و روان رو، این جسمه رو که حالا در اسارت هستیم، عرض کنیم که حفظ بکنیم، چون بایستی برگردیم یه روزی برای خانواده. حالا درست ما مفقود الاثر بودیم، ولی امیدمون به هر حال به خداوند منان بود.
بله.
و به این امیدم عرض کنیم زندگی میکردیم و راه رو در ورزش دیدیم و خدا رو شکر بچه هم استقبال کردن، هرچند امکانات نبود. خب شروع ما مسابقات فوتبال به صورت آسایشگاهی بود، بعد عرض کنیم که به صورت دوره‌ای برگزار کردیم، بعد اومدیم برنامه‌ریزی کردیم، بعد تیم‌ها به صورت مختلف از آسایشگاه‌های مختلف تیم‌های به نام رو تشکیل دادن، دستورالعمل گذاشتیم برای حتی انتقال بازیکنان از این باشگاه یا از این تیم به تیم دیگه. همینطوری نمی‌تونستن بعد خاتمه مسابقات نفر تیم خودش انتخاب کنه، بعد از اون دستورالعمل‌ها ارسلان که گذر می‌کرد و پایمن می‌بود. و بعد انشالله ادامه شو بذار دوستم اشاره کنم که بعد مسابقات حتی استقلال پرسپولیس هم ما دو مرحله اونجا برگزار کرد، از بین بازیکنهایی که طرفدار دو تیم بودن و واقعا شور و حال یه بار دیگه ورزشگاه آزادی رو فقط و فقط برای اینکه به حساب تداعی خاطره بشه و در حال یاد اون روزا رو داشته باشیم، و یا نه برای ما برد و باخت اصلا مهم نبود، هدف هر کدوم که یاد و خاطره بود. اجازه بفرمایید که
متشکرم، ان شاء الله خدمتتون خواهیم بود. فرمایید شما چند سالتون بود که اسیر شدین؟
من 27 سالم.
27 سال.
بله.
و اصلا نمیدونستید چه قراره که چه مدت اسارت بکشین؟
چون مفقود نظر بودیم و خانوادهمون هم بالطبع بی اطلاع بودن، چون هیچ گونه نامه‌نگاری و ارتباطی نبود و خانواده به حساب هیچ گونه دسترسی نداشتن از اینکه ما وضعیتمون چگونه است. روزی هم که برگشتیم، حالا اونم یه خاطره است که وقتی به خانواده اطلاع دادیم، خب من شماره تلفن اونها یادمون رفته بود، بعد یکی از اقواممون که شماره شو در تهران داشتیم، هر چی زنگ می‌زدیم نگو اونها خونه‌شون رو فروخته بودن، بعد مسجر جدید اومده بود، اونا هم فکر کردن ما مزاحم تلفنی ام. گفتم با من اسیرم، تازه آزاد شدم اومدم ایران، هنوز نمی‌دونستیم که اسم ما رو مثلا گذاشتن آزادگان یا آزاده. بعد اونم فکر کردن خب طرف مقابلم خواهری بود، فکر کردن مثلا من مزام تلفنی ام. حالا به سختی ما از سویشینگ به حساب ارکان که یکی از پادگانایی که در تهران اونجا بودیم تونسته بودیم این تماس برقرار کنیم، برای دوی نصف شب موفق شدن که اون پدر ایشون خلاصه گوشی رو برداشت و چند تا به ما حرف زد، بعد فهمید اینطوری، خیلی هم عذرخواهی کرد و در نتیجه عرض کنم که تماس گرفت با اقوام ما که در تهران بودن که اونا خونهشون رو خریده بودن، اونا رفتن اطلاع دادن، یعنی شاید سه و نیم شب تازه خانواده فهمیدن که فردا قرار ما بریم کرج، و این 4-5 روزی که در تهران بودیم عرض کنم که دیگه به اتمام رسید. حالا
درست، حالا شده بیشتر از زبانتون میشنویم. خیلی ممنون جان سنگ سلیمی. شما بفرمایید چطوری این تو مسیر آزادگی شروع شد؟ به اتفاق امیر یاسینی شما توی همون در واقع دسته بودین که به اسارت در اومدین یا جای دیگه؟
عرض میکنم خدمتون، در ابتدا من از امیر یاسینی که واقعا در اردوگاه بعقوبه در اوایل اسارت بود، اولین برخوردی بود که من با ایشون داشتم و باعث افتخار ما بود. امیر یاسینی چند ماه قبل از این که 31/4 عملیات های گسترده رو عراق شروع کرد انجام داد، خیلی از مناطق یعنی در مرزهای جنوبی و مرکزی ما به سمت غرب و اینا، امیر یاسینی واقعا اسطوره‌ای بودن در ارتفاعات 402 درست تو زمانی که دشمن تو خیلی از تکای محدودی که انجام داد موفق بود،
درسته.
امیر یاسینی به عنوان اسطوره و مقاومت ارتفاعات 402 بود که عراق هر کاری کرد که این ارتفاعات مشرف بر منطقه سومار رو تسخیر بکنه، با حضور ایشون موفق نشد. و ما تعاریفش رو پیش از این که اسیر بشیم و ایشون رو از نزدیک زیارت بکنیم در مجله صف درج شده بود و به عنوان یک فردی بزرگ از ایشون یاد کرد که دیگه دوران بحث اسارت 31-4 که دشمن عملیات کرد و منطقه سومار رو وارد شد، ماها به اسارت در اومدیم چون عقبه لشکر ما رو در واقع دور زد.
بنده
اتفاقاتی افتاد که خب به هر حال حالا بیانش یه مقدار بحث جای تأمل داره، نمیشه حالا بیان کرد، ولی واقعیت اینه که دیگه وقتی ما اسیر شدیم در منطقه بعقوبه، ابتدا به ساکن ما رو بردن منطقه بعقوبه، یه چهار روزی رو ما اونجا بودیم.
درست.
امیر یاسینی هم افتخاری بود برای بنده، اونجا با ایشون آشنا شده بودم. البته خب حجم اون گستردگی عملیات رو ما هنوز نمیدونستیم، ما فکر میکردیم تو محدوده تیپ ما عملیات شده.
درست.
که خب بچه های تیپ ذوالفقار رو، تکاوران رو ما همه میشناختیم، گردان هامون رو، پرسنلشون رو، چون یه تیپ جوانی هم بود. بعد امیر یاسینی برای من چهره غریبه بود که ازش سوال کردم، گفتم کدوم یکی از گردان ها تشریف دارید شما جناب؟ فرمایش کردن که من تیپ 88 زاهدان هستم. اونجا بود که گستردگی عملیات برای ما تازه مشخص شد، پرسنلی که اسیر شده بودن اونجا در سطح گسترده تازه متوجه شدیم بچه های تیپ ذوالفقار، بچه های لشکر 81-88 و سایر یگان های ارتش اونجا به اسارت در اومده بودن، که چند روزی رو ما اونجا بودیم. و من یه خاطره بود، همون ابتدا به ساکن خبرنگارای عراقی با دوربین و اینا اومدن عکس برداری میکردن، عکس مینداختن از ما اطلاعات خودمون رو. خب ما هم به عنوان یک نظامی وظیفه‌ای که ما داشتیم در قبال اطلاعاتی که میبایستی میدادیم، باید نهایت بایستی نام خانوادگی و شماره پرسنلی و یگان، یعنی بیشتر از این دیگه ما به عنوان یک افسر، به عنوان یک نظامی نمیبایستی اطلاعات بدیم. ما هم همین چهار مورد رو اشاره کردیم. و چند روزی که ما بعقوبه بودیم، ما رفتیم بعقوبه عراق، قریب به 400 نفر که امیر یاسینی هم یه اشاره کرد، چیز در حدود 11 تا اتاق 3x3، یعنی 9 متر 10 متر بیشتر نبود. ما 400 نفر رو قریب به 3 ماه تموم ما تو عقوبه عراق گذروندیم با یه شرایط خیلی سخت، واقعا شرایط خیلی سختی داشتیم اونجا، به این صورت بود یه تانکر آبی می آوردن گوشه حیات می زاشتن. بعد این تو ظل اوج مرداد ماه بود دیگه، این آب به قدری جوش می اومد که ما برای آب خوردنمون مجبور بودیم یه مقداری از این آب رو داخل تشت می زاشتیم می آوردیم تو این اتاقایی که اسرامون بودن، یه پنکه سقفی هم بود، ما می زاشتیم این آب یه مقدار از اون حالت جوشی خارج می شد، یعنی واقعا ولرم می شد، بعد این میشد آب خوردن ما. بعد دیگه بحث استحماممون هم که از یه تانکر 1000 لیتری شما بایستی لباس میشستید، خود استحمام میکردید و خیلی وضعیت واقعا سختی رو برای اسرای ما ایجاد کرده بودن، علی‌رغم این که ما این بر ما تجربیاتی هم تو اردوگاه‌های ایران ما داشتیم برای اسرای عراقی، ما چطور با اونها برخورد کردیم و اونها با ما چه کردند که جای تأمل داره واقعا. این باید تأمل کرد واقعا چه اتفاقایی برای اسرای ما در عراق افتاد.
بله.
قریب به 3 ماه ما تو اون اردوگاه بودیم، توی زندان الرشید بودیم و زمانی هم که ما یعنی دیگه صلیب سرخ جهانی هم دیگه خبری ازش نبود، یعنی بحث تبادل، بحث ثبت نام صلیبی وجود نداشت. از سال 64 به این طرف دیگه بنابرای سیاست هایی که هر دو طرف اتخاذ کرده بودن هیچ اسیری رو به صلیب نشون ندادن، الا تا یک مرحله امیر سال 67 یه تعدادی رو صلیب سرخ اومد از اردوگاه هاشون بازدید و مال آورد و ثبت نام کرد، ولی ما ها جز اسرای مفقود بودیم. من زمان که اسیر شدم پسرم حمید رضا رو داشتم، 3-4 ماهه بود در واقع.
اولین فرزندتون؟
اولین فرزندم، بله، 3-4 ماهش بود که ما اسیر شدیم. بعد دیگه وارد اردوگاه تکریت شدیم، وارد اردوگاه تکریت شدیم، اون هم توی شرایطی بود که اردوگاه تکریت رو در واقع با توانمندی خود بچه ها، یه بیابونی بیشتر نبود، کنفرسی های شم می آوردن خالی می کردن، ما مجبور بودیم خودمون اینها رو پخش بکنیم، محفظه سازی بکنیم، سیمای خاردار دور اردوگاه رو از خود بچه های اسرا استفاده می کردن، سیم خاردار می کشیدیم و محدودیت های دیگه ای که
درست
حالا تو خاطرات حالا بحث دوران اسارت و اتفاق هایی که اونجا افتاد،
بله،
گوشایی رو تعریف خواهیم کرد
انشاءالله.
و بیشتر امیر یاسینی واقعا اشاره به بحث مسئله فوتبال انجام داد. ما بعد از اینکه 3-4 ماهی مستقر شدیم اونجا، بالاخره چند ماهی از اسارت گذشته بود، حضور امیر یاسینی به عنوان یک مدیر که تو جبهه و جنگ اسطوره بودن و واقعا هم تو مسائل ورزشی ایشون یه مدیر مدبر کامل بود که حالا بله. اتفاقات رو تعریف خواهم
کرد. متشکرم جناب سنگ. امیر خدمت شما باشیم، این استراتژی که شما انتخاب کردید به نظرم خیلی خوب بوده، چون بالاخره دوران اسارت بوده، اون اولش مفقود الاثری بوده. خب قطعا طبیعیه که حالا علارغم اینکه شاید خیلی از شما از آن نظامی بودین، ولی خب بالاخره ممکنه کسی کم بیاره، بالاخره سختیه، این سختیایی که جام سنگ اشاره کردن، از این استراتژی بگین چیکار کردین، ورزش رو اونجا در واقع گسترش دادین و قطعا با محدودیت هایی که بوده دیگه، اون قصه های اونجا رو برامون بگین لطفا.
اصلا که بهترین راه و روش رو دارین دیدیم که بیایم ورزش رو به عنوان یک راه حل مناسب برای سلامت به اصطلاح تن و روانمون بدونیم و هم استقبال کردن، چون قشر اکثریت به اتفاق اسرا جوانایی بودن که خب هم فوتبال علاقه داشتن هم والیبال و بیش از اینم ورزش‌های دیگه رو. به اون صورت عرض کنم که چون تجهیزات و امکاناتش نبود و از طرف دیگه اگر کسی مثلا میرفت دنبال جودو، ما قهرمان جودو هم داشتیم تو خودمون، قهرمان کاراته داشتیم، یعنی که در نیروهای مسلح حائز مقام بودن، ولی اونجا عراقی ها ممنوع کرد بودن، اصلا جماعت بیش از 3 نفر رو میگفتن ممنوع هستش، اونایی هم که تمرین میکردن در خفا بودش، نفر نگهبان میذاشن، ولی فوتبال یه چیزی بود که به هر حال پذیرفتن و استقبال خیلی خوب شد، هم تنوعی بود برای اونایی که میمدن تماشا، چون برای خودشون تیمای محبوب خودشون رو به اصطلاح تشویق میکردن، میگفتن خب امروز آسایشگاه فلان است، بعدها این آسایشگاه به نام تیم ها شد و به عشق تیم خودشون دقایق یا ساعتی از به اصطلاح بازی رو میمدن تماشا میکردن و به همین شور و حال بودن و ما دیدیم که خیلی داره رو روی بچه ها تاثیر میذاره، چون تو همون 40 روز اول من جام سرگردی حالا بهتر نامش نبرم سراغ دارم، یکی از فرماندهان خیلی خوب و با شخصیت ما بود، ولی اثرات ناشی از اسارت به گونه روی این تاثیر گذاشته بود که دیگه با کسی صحبت نمی کرد، منزوی شده بود اینا. بعد همین باز شد که اونم اومده بود به اصلا جز کسایی بود که تماشاگر بود. خب این فقط مختص جوونا نبود، ما دسته 1 و دسته 2 و دسته 3 و دسته 4 هم حتی داشتیم که دیگه دسته 4 اونایی بودن که سن الان ما یعنی 60 سالشون بود، بیشتر کری میخوندن برای هم دیگه و این کریاشون هم خیلی زیبا بود. برای عراقی ها وقتی دیدن که تیمای فوتبال ما دیگه به مرحله رسیدن که بعضی از بازیکناشون شرافتن اگه حساب کنیم این زمانه اگه بازی میکردن میتونستن تو همین لیگ برتر ایران بازی کنن، خیلی آماده و قبراق و سرحال بودن، قبلا هم شاید تو تیمای باشگاهی محلهای خودشون بازی میکردن. به هر صورت اینا اومدن گفتن که آماده یه مسابقه با ما بدین، به هر حال خب این لازمش این بود که با بچه ها مشورت میکنیم، با بچه ها که مشورت کردیم همه به این نتیجه رسیدیم که خب یه شرط شروطی بذاریم، شرط شروط ما زیاد سنگین نبود، میگفتیم اگه ما بردیم شما بر بچه‌هایی که سنشون بالا هستش و حالا به نوعی به حساب آسیب دیدن، مجروح شدن، اینا توانشون ضعیف هستش، پیر